تقابلی که با آمریکایی‌ها دارن در افغانستان هم همین موضوع پیگیری میشه. البته اونها با روندی که اونجا به دنبال این حفظ ثبات هستن. یکی از حوزه‌های درگیر این دو کشور هم همین موضوع تعریف شده. به هر حال جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که به هر حال بر اساس منافع ملی خودش و در محیط پیرامونی خودش این ثبات و استقرار، البته با تأکید بر اولویت مشارکت منافع ملت افغان، نیم نگاهی رو به این موضوع داشته باشه.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر زهروند. همونطور که مستحضر هستید، طالبان به هر حال کابینه خودش رو معرفی کرده، اگرچه گفتن که کابینه موقت هست، اما به هر حال نخستین کابینه رو معرفی کردن. نکته‌ای که درباره کابینه در افغانستان وجود داره، یه سمت و سوی تحولات سیاسی در افغانستان وجود داره، اینه که خود گروه‌های افغانی و همچنین تا حدودی خود طالبان هم به این موضوع اشاره دارن، اگرچه به نظرم میاد که در ترکیب کابینه چنین چیزی نیست و برخی کشورهای منطقه‌ای مثل دولت جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع تاکید دارن که باید در افغانستان یه دولت فراگیر تشکیل بشه. سوال من اینه که اساساً طالبان در چه بستری میتونه دولت فراگیر تشکیل بده و آیا به طور کلی به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان باور داره؟ این ترکیبی که الان معرفی کردن بیان کننده تمایل اونها به سمت تشکیل دولت فراگیر هست یا خیر؟
ببینید، افغانستان تمام چالش ها و اون معادلاتی که طی این دهه ها و به صورت تاریخی بسته شده و این چالش ها در واقع دینامیسم این بسته شدن معادلات بوده، این چالش چالش قومیه، یعنی یک جامعه است که موزاییک از اقوام رو تو شکل داده. همیشه ترکمن ها در جایی بودن که کنار ترکمنستان بودن، یعنی به عبارت میخوام به شما بگم افغانستان در واقع بخش هایی از کشورهای پیرامونی بودن که حالا به هر تقدیر جدا شدن شده افغانستان. یعنی شما نگاه میکنید هرات بعد از توافقنامه پاریس از ایران جدا میشه، یا فرض بفرمایید شما میاید تا عمق میرسی به سرپل، سرپل در ذیل ولایت فاریاب که بعدش میشه، یعنی تقریبا داره میرسه به تاج، اینجا زیستگاه و خاستگاه ابو مسلم خراسانیه. چون من این مناطق میگم زمینی رفتم میرم تو ترکمنستان، شما تو ترکمنستان هم میری بخشای جنوبیش که شما اون صحرای قرقومو که رد میکنی، از میای تو چارجو که میای قشنگ شما آثار و فرهنگ ایرانی رو میبینید. بالا سر آبنباراشونه شعر فارسی نوشته، خط فارسی نوشته شده. اینی که افغانستان حوزه تمدنیست، بخشی از افغانستان هم میرفتش تو حوزه در واقع شبه قاره و هند، چون پاکستان 1947 میاد پدیدار میشه، اینا همش تو اون بخش میشن. لذا اگر بخوایم نگاه کنیم، نوعی از همگرایی با محیط پیرامونی در افغانستان وجود داره. تاجیکا با تاجیکستان، ازبکا با ازبکستان، ترکمنها با ترکمنستان، هراتیا با ایران و پشتونها با در واقع جنوب که باشه پاکستان، که بخش عمده پشتونها در داخل پاکستان هم بیش از 40-45 میلیون پشتون توی پاکستان هستش که عمدتاً هم زندگی خاصی رو دارن، بخششون کوچی به اینا میگن. و بعد پشتون های داخل افغانستان که نگاه کنید چی در بوده، مثلا 13-14 میلیون بیشتر نیستن، یعنی حدود 35-40% جمعیت. لذا این
اکثریت هم هستن
نه دیگه، هیچ کسی اکثریت نداره. تاجیک 35% ازبک 8-12%، هزاره که اینا اکثرا دینشون شیعه هم هست، اینا یه رقمی دور و بر 20-25%، و پشتون ها 35-40%. ضمن که به شما بگم احصائیه هم در افغانستان وجود نداره، آمار دقیقی وجود نداره. حتی من خیلی جاها که میرم میبینم که این افراد مثلا شاید ریشهشون به پشه‌ای ها میخوره، شاید به منطقه دیگری میخوره، نورستانیا امکان داره اونجا زبان نورستانیست به علاوه پشتون، ضمن که زبان فارسی تو همه جا رایجه. حتی پشتون هم که شما نگاه خط فارسیه، شما 40-30% همش فارسی در واقع نوعی از زبان فارسی است.
آقای دکتر زهروردی، دیدگاهی که مطرحه اینه که
مثلا اون دیدگاهی شما میگی بگو.
نه میخوام این نکته رو مطرح کنم در مورد هم ترکیب جمعیتی. میگن با توجه به اینکه حدود 40% جمعیت افغانستان رو پشتون‌ها تشکیل میدن و در مقایسه با دیگر در واقع
فارس‌ها میشه 60%.
نه
دیگه اکثریت با فارس است. اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم پشتون‌ها و اقوام فارس زبان به اینا میگن. فارس زبان‌ها گروه میشن شامل اینها. حالا نورستانی‌ها رو هم بیار، پشه‌ای‌ها رو هم بیار، اون یکی رو هم بیار. اینا رو همه رو که شما برمی‌داری میاری توش، حتی بالاتر هم میزنه. لذا اگه 100% هم بگیره اکثریت با اون وره، اما یه اکثریت نسبی است. اگر قوم با قوم ما بخوایم ببینیم پشتون مثلا از هزاره بیشتره، پشتون از تاجیک بیشتره، پشتون از ازبک بیشتره. اما اگه سه تا قوم ما کنار هم بذاریم که معمولا کنار هم هستن میشن اقوام فارس زبان، ماجرا متفاوت میشه. بنابراین ریشه اختلافات در واقع چالش قومی و با هدف اینکه چون همواره این افغان‌ها بودند که حکومت رو در قندهار و کابل در دست داشتن طی این 270 سال 300 سال از بعد از کشته شدن نادر، در واقع این شکل میگیره دیگه و دورانی ها میان و چه میشد و اینها. و از این مقطع شما نگاه میکنید این وضعیت به وجود اومده. بدخشان اینور با بدخشان تاجیکستان یکیه، جدا شده شده بدخشان مثلا افغانستان بدخشان تاجیکستان. و به همین خاطر که تاجیکستان تمام قد پشت پنشیر ایستاده و داره کمک میکنه، یا فرض بفرمایید ازبک ها. این نکات ظریف رو اگر ما نبینیم، حالا طالبان یه مؤلفه دیگه رو میخواد تزریق کنه به صحنه که میشه جنبه ایدئولوژیک. هیچ وقت در افغانستان چالش ایدئولوژیک نداشت. یعنی شما نگاه میکنید اهل سنت و حتی شیعیان با هم ازدواج میکردن و میکنن، کنار هم همواره زیستن. اما اینجا وقتی میخواد هژمونی در واقع قومی رو داشته باشه، هژمونی ایدئولوژیک هم بهش اضافه بشه، وحشتناک میشه. البته طالبان چند شاخن. اون طالبانی که تا قبل از اعلام دولت موقت که امارت اسلامیشون هست، اگه نگاه میکردیم طالبانی بود که روی کرده صرفا قومی رو دنبال میکرد، چون اینا اعتقاد دارن که باید ما افغانستان رو تالاشیز بکنیم، افغانیزش بکنیم، بره پیکارش از شهر اینا راحت شه. ببین دنبالی همچه کاری هم. اما بدنه‌ای که باز در کنار طالبان بود مثل شبکه حقانی و گروهی که مربوط میشه به ملا یعقوب پسر ملا عمر که رهبر سابق اول طالبان هست، اینا درگیر شدن و اتفاقا این باعث شد که کابینه که قرار بود طبق نظر ملا برادر که نسبت به بقیه طالبان میگن متعادل تر هستش، نگاه داخل افغانی داره، زیاد اونجور چسبندگی به پاکستان نداره که فرض کن حقانی داره، خب انس حقانی داره، اون برادر بزرگترش داره. لذا این وضعیت وقتی شما سراج الدین وقتی اینو نگاه میکنی میبینی که بعد از این درگیری که در داخل کابل اتفاق میفته و مداخله ISI، یه دفعه چی میشه؟ ترکیب عوض میشه و شما نگاه میکنید ببینید که کل ماجرا اصلا میره توی یه فاز دیگه. این دولت موقتی هم که درست کردن حداقل 2 ساله. طالبان الان زمان براش بسیار کلیدیه. تمام دیپلماسی و تلاشش اینه که خودش رو خیلی نرم و نازک و قابل قبول معرفی بکنه که بتونه زمان بخره که هم موقعیتی رو که با یک کار به اصطلاح خودشون اپراتیفی ما میگیم اطلاعاتی تونسته سریع به این 34 استان مسلط بشه با پنشیر که 70% 60% دست طالبان هست، بتونه مشروعیت پیدا کنه. بعد از مشروعیت بازی شروع میشه. اما به هیچ عنوان طالبان با همین روی کرد با همین وضعیت زیر بار غیر امارت نمیرن. امیرالمؤمنینشون که به اصطلاح ملا هبت الله است که اصلا معلومه زنده است کجاست، زندان وجود داره نداره، اونم یه داستانیه. ایشون بایس امیرالمؤمنین کل امارت باشه و به هیچ عنوان اهل این نیستن که اقوام رو بهشون سهم بر اساس ساحه وجودی بدن 30%، به فرد حاضرم بدن که بازم میرم دینیم ندادن. یعنی طالبی رو پیدا کردن که هزاره است و به این گفتن خب ما به تو میگیم تو هم تو بدنه باش. این اسمش میگن اسمش میگوشتن دولت همه شمول. اما همین همه شمول هم کلن دو تا تاجیک داریم ما که این تاجیک هم از نظر تاجیک هم خائن هم خیانت شده به پنشیر. یه دونه هم تاجیک ازبک چیز دارن، ملای ازبک دارن که به این سمت دارن. این شده کل ماجرا نه در سطح وزارت هم. اسم اینو نمیذارن همه شمول و اتفاقا این همون نطفه بحرانی است که به اعتقاد من آمریکایی‌ها دنبالشن. یعنی اگر اینها روسیه و چین و دوستان کشورهایی که مؤثرن بر مثلا گروه شانگهای میتونستن فشار بیارن به پاکستان که پاکستان اتفاقا این وضع کلید زده، اگه فشار می آوردن که دولت همه شمول بگیم اونها یا بگیم فراگیر، دولت فراگیر اگه اتفاق می افتاد به اعتقاد من ما وارد یک دور جدیدی از تحول تو افغانستان می شدیم که به نفع مردم افغانستان بود.
بله خیلی ممنونم
آقای عزیزی، می بخشید ما زیاد صحبت کردیم و
استفاده کردیم،
می بخشید
خواهش میکنم. خب ما دوستانمون اشاره میکنن که جناب آقای بهنام یزدانی خبرنگار محترم صدا و سیما در کابل پشت خط هستن و بله خب ما چند دقیقه رو در خدمت دوستانمون خواهیم بود تا ارتباطمون با آقای یزدانی در کابل وصل بشه. آقای یزدانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، سلامت باشین.
آقای یزدانی از افغانستان چه خبر؟ ظاهرا در کنفرانس سخنگوی طالبان حضور داشتید، در اون کنفرانس چه خبر بود؟ چه اطلاعاتی رد و بدل شده و چه مطالبی گفته شده در این کنفرانس؟
آقای دکتر مادی، من خدمت حضرت عالی و مهمانان ارجمند و همچنین شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب میکنم. بله در کنفرانس خبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان بودیم که دقایقی قبل تمام شد. اولین کنفرانس خبریش هم بود، روی چند موضوع تاکید بیشتری داشت. یکی وضعیت آوارگان هست و در واقع در داخل افغانستان که خب گفته میشه حدود 3.5 میلیون نفر آواره هستند. درباره این موضوع صحبت کرد و گفتش که از کشورهای مختلف میخواییم که ما رو کمک کنن در زمینه بهداشت، درمان، تغذیه و در واقع میگفتش که از کشورها میخواییم که مسائل بشری رو با مسائل سیاسی اینا رو به هم گره نزنن و مردم افغانستان الان محتاج کمک هستند. یک موضوع هم در ارتباط با سفارتخانه های افغانستان در خارج از در واقع این کشور اشاره کرد و گفتش که چند تا سفارتخانه هستی که در واقع سفیراشون گفت مخالفت میکنن، اما گفت با همه سفارتخانه دیگه ارتباط دارن و اونجا هم اطلاعاً گفتش که ویزا صادر میشه و گفت هیچ ممانعتی هم نداریم از اینکه کارمندان وزارت خارجه هم برگردن سر کار خودشون. اما در ارتباط با همه شمول بودن و همه شمول نبودن و فراگیر نبودن کابینشون هم در واقع سوال شد و این دکتر گفتش که ما هر اقدامی که میکنیم در گفتش در راستای منافع افغان هاست و ما مغایر با اسلام گفت هم کاری انجام نمیدیم، اما گفتش که ما اقداماتی که انجام میدیم در داخل افغانستان از جمله همین کابینه ای که معرفی کردن گفت که به خاطر خارجی ها نیست بلکه برای منافع کشورشون یعنی افغانستان هست. و نکته بعدیش هم که در واقع اشاره کرد این بود که گفت از خاص افغانستان به عنوان تهدید علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و گفت ما با همه کشورهای جهان میخواییم یک رابطه خوبی داشته باشیم و ضرری هم به هیچ کشوری نرسونیم.
بله خیلی ممنون آقای یزدانی.
همین موضوعات بود.
درسته، به حال محور صحبتش به گونه‌ای بوده که ظاهرا بحث مشروعیت طالبان رو پیگیری کرده و در صدد این بوده که به حال از سوی جامعه جهانی کسب مشروعیت کنن.
آره بله، یعنی در واقع تقاضا هم داشت، اینو به صورت مستقیم میگفتش که کشورهای دیگه یعنی یه جوری حتی من فکر کنم کلمه باید هم به کار برد که گفت ما رو به رسمیت بشناسن. خب امروز هم سفیر چین در کابل و سفیر پاکستان در کابل با همین آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار کرده بودند و معاون دبیرکل سازمان ملل هم دیدارهایی داشت. رفت آمدهای سیاسی هم شروع شده. خب دیروز هم که در واقع پریشب بود که وزیر امور خارجه قطر اومده بود، رفت آمدهای شروع شده، ولی خب فعلا هیچ کشوری دولت طالبان به رسمیت نشناخت.
درسته دو بحث آوارگان افغانی ظاهرا مطالب اونجا مطرح شده و به هر حال شما اگه بخواید یه آخرین وضعیت آوارگان رو بخواید مطرح کنید الان چه وضعیتی هست، چگونه از بحث آوارگان افغانی؟
من همونطور که اشاره کردم آمارها البته شاید حالا این بالا پایین باشه، 3.5 میلیون نفر گفته میشه در داخل افغانستان آوارن. یعنی ما الان پارک هایی داریم داخل شهر کابل که من توی پارک ها دیدم که مثلا شاید تو هر پارک چند هزار نفر آوارن. اینها را قبل از این که در واقع جنگ تمام بشه، یعنی جنگ بین طالبان و دولت افغانستان، اینها را تو اون پارک ها دیده بودم، الان هم هستن، هیچ خدمات بهداشتی درمانی دریافت نمی کنن. حتی اینها اون کرایه خودرو ندارن که برگردن به استانهای خودشون. بیشتر هم اونایی که من تو کابل دیدم از در واقع استانهای قندوز و تخار و بغلان، جای دکتر زوروند بیشتر میدونه، از اون قسمت ها اومدن، یعنی از شمال و شمال شرق افغانستان، و اینا همچنان در پارک ها هستن. تا الان هم چند کشوری با در واقع کمک فرستاده ولی هیچی دست اینها رو نگرفته و توجهی هم اگر الان بهشون میشه یه وعده غذایی هم در روز دریافت میکنن. خیران و تاجران افغان هستن، افغان ها خیلی در واقع مخصوصا به آوارگان خودشون تاجراشون توجه دارن. من دیدم که مثلا سر زور مثلا یه وعده غذا میارن براشون، اونم به یکشون میرسید به یکشون نمیرسید. خدمات بهداشتی درمانی خیلی در واقع ناگواری هم دریافت میکردن. حتی در واقع بخش خصوصی افغانستان هم دیروز به آمریکا هشدار داده بود که اگر تا یک ماه دیگه اون دارایی خارجی افغانستان در واقع محدود کرد رو آزاد نکنه، 9 میلیارد دلار رو، یک ماه دیگه ممکنه افغانستان با فاجعه انسانی و اقتصادی مواجه بشه. و به نظر میرسه که الان همین آوارگان و اینکه دولت طالبان رو هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، این دو تا موضوعی هستش که طالبان خب الان نزدیک تقریبا دیگه یک ماه شده وارد کابل شدن، این دو موضوعی هستش که گریبانگیر ایناست.
درسته آقای یزدانی، این آوارگانی که الان حدود 3.5 میلیون شما فرمودید، حالا کمتر و بیشتر در افغانستان آواره هستند، اینها در صدد خروج از کشور هستند یا نه فعلا وضعیتشون به گونه‌ای که در داخل خیابون‌ها و در شهرها اینجور به هر حال آواره هستند؟
خب اگر من با بعضی از اینا صحبت کردم، خب قطعا اگر بتونه کسی خارج میشه، همونطوری که خب افغانستان وضعیت مساعدی نداره، همه در واقع زیر ساختهای اقتصادی در واقع میشه گفتش که ویران هست، به لحاظ در واقع بیکاری خب درصد بالایی از مردم بیکارن، اگر بتونن اینا بله میرن. اما اینها کسانی هستن که در واقع یا در اثر جنگ خونه هاشون ویران شده یا در واقع در اثر اون جنگ ها اومدن و خب خیلی هاشون میگفتن کرایه نشین بودن، خونه ای نداشتن در اون استانی که بودن و الان جایی را هم ندارن برگردن. و الان هم خب زمستان هم در واقع یواش یواش اینجا زمستان هم یکم هوا هم زودتر سردتر میشه، بدون سرپناه، حتی یک در واقع چادر هم نداشتن، با چند تا پاشه برای خودشون یک جای درست کرده بودن که از آفتاب و یا شب در واقع از موضوعات دیگه در امان باشن. وضعیتشون بسیار وخیم هست، بیشترشون در نتیجه جنگ ها هست. خب خوشحالی هم گریبانگیرشون بوده، البته در صورت کرونا هم گفته میشه، ولی خب اینجا بیشتر کرونا جدی گرفته نمیشه.
بله خیلی ممنونم جناب آقای یزدانی، من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم و وقت شما رو نمیگیرم و با شما خداحافظی میکنم. خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما تا کنون در خدمت جناب آقای دکتر زهروند و جناب آقای دکتر عزیزی بودیم. قرار بود که جناب آقای دکتر صدرالحسینی هم به ما بپیوندن که الان در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صدرالحسینی و خوش آمد عرض میکنم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید به استودیو رادیو گفتگو. سلام علیکم به شنوندگان ما، بفرمایید، بعد در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای دکتر عمادی، جناب آقای دکتر زهروند، جناب آقای دکتر عزیزی و شنوندگان گرامی و فرهیخته این برنامه سلام عرض میکنم. توفیق داشتم در مسیر بسیار پرترافیکی که میامدم صدای شما را از رادیو گفتگو میشنیدم. بسیار استفاده کردم از فرمایشات هر دو بزرگوار و اجرای بسیار خوب شما. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همانطور که بهها شما هم شنیدید، جناب آقای دکتر زهروند درباره بحث خروج نظامیان آمریکایی مطالبی رو مطرح کردن، جناب آقای دکتر عزیزی درباره جهتگیری های رسانه های غربی مطالبی رو مطرح کردن و در ادامه هم جناب آقای دکتر زهروند درباره بحث تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، اینکه آیا طالبان به این سمت حرکت میکنه، نقطه نظرات رو مطرح کردن. من میخوام این سوال از حضرت علی بپرسم که با توجه به اینکه حدود یک ماه به حال از ورود طالبان به کابل و در اختیار گرفتن قدرت میگذره و اخیراً هم به حال یک دولت موقتی رو تشکیل دادن که به گفته جناب آقای زهروند این دولت موقت عمرش دست کم حدود 2 سال خواهد بود، میخوام این سوال رو بپرسم که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان و همچنین در قبال این کابینه ای که به هر حال به تعبیر آقای دکتر زهروند یک کابینه همه شمول رو میخواستن تشکیل بدن و به هر حال تشکیل ندادن، موضع جمهوری اسلامی در این خصوص چی هستش؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب همونطور که دوستان بزرگوار اشاره کردن و جناب عالی هم یک بازگفتاری از جنبندی دوستان داشتید، باید خدمتون عرض کنم که انتظاری که بود برآورده نشد. یعنی در حقیقت بنده نه به عنوان یک ناظر بیرونی، بلکه این نکته رو از جانب خود افغانستانی ها عرض می کنم خدمتتون که انتظار این بود که طالبان یک همکاری بیشتری رو با اقوام و گروه های مختلف داشته باشد. البته این نکته هم باید خدمتون بگم، موضوع فراقومی بودن مدیران نباید فقط در چارچوب وزرا دیده بشه. شاید نزدیک به 2000 مدیر در 34 استان افغانستان مشغول به کار خواهند بود. خب کسانی که با حوزه افغانستان و مأموریت‌های استانداران، والیان در افغانستان آشنا باشند، حوزه اختیارات اونها رو به خوبی می‌دانند که بسیار زیاد است. و در حقیقت وزرا یک انتقال دهنده سیاست‌های کلی هستند، اما در اجرا بسیاری از والیان در مناطق خودشون دستشون کاملا در حوزه‌های مختلفی که در کشورهای دیگه هم باز نیست، یعنی حتی در ارتباط با موضوع امنیت.
که آقای دکتر من یه نکته‌ای عرض کنم بفرمایید شما، با توجه به اینکه از این کابینه که معرفی کردن ظاهرا فقط 3 نفر پشتون نیستن دیگه، درسته؟ خب با توجه به همچون نگاهی دارن، یعنی تقریبا اون 3 نفر پشتون نیستن که اون 3 نفر هم به نوعی طالبانی هستن، آیا وقتی این همچون روی کرده رو در پیش گرفتن میشه این انتظار رو داشت که در سطوح پایین تر افراد دیگری رو از قومیت های دیگر افغانستان به کار بگیرند و به سمت در واقع اون همه شمول شدن یا فراگیر شدن دولت حرکت بکنن؟
قطعا نه شما میتوانید این رو برای آینده به طور 100% پیش بینی بکنید، نه ما که داریم این نکته رو میگیم، یعنی داریم حوزه مدیریتی رو بحث میکنیم که این امکان وجود داره. همونطور که هیچ کس نمیتونه این رو بگه که آقا بعدن هم همین اتفاق و همین اشل و الگو در پایین هم ادامه خواهد داشت. بنابراین من داشتم این مسئله رو توضیح میدادم که اولا نباید احساس بکنیم که طالبان آمده و مدیران از بخش‌های دیگر رو به عهده خود اونها نخواهد گذاشت، که من عرض کردم این انتظار رو برآورده نکرده. من به حمایت از اونها چیزی نگفتم، اما این رو دارم میگم که این فرصت رو باید به اونها داد. نکته بعدی، اگر اونها بخوان سلبی جواب من و شما رو بدن و کسانی که خارج از افغانستان نشستن و دارن برای مردم افغانستان دلسوزی میکنن میتونن بگن ما 20 سال جنگیدیم، شما کجا بودید؟ شما چه اقدامی کردید؟ ما 20 سال جنگیدیم، اصلا چه دلیلی داره؟ همه کسانی که شما میگید ما اونها رو در حکومت باید شریک کنیم تا دیروز در دولت آمریکایی مشغول به فعالیت بودن. یک حزب منسجم دارید، یک جریان منسجم دارید، یک دولت در سایه دارید. چه کار کردید؟ ما زندان بودیم، ما تلاش کردیم، امروز توانستیم با کمترین شرایط سختی انسانی برای مردم، یعنی از جهت کشتار و از این موارد اینطوری نمیگم، آمریکایی‌ها رو بیرون کنیم، بخش قابل توجهی از مردم هم اومدن کمک ما و حالا ما هستیم که باید برای آینده افغانستان تصمیم بگیریم. اونا اینو نگفتن ها، ولی میخوام بگم اگر ما زیادتر از حد در خارج از افغانستان بنشینیم و احساس بکنیم که طالبان همه چیز رو برد، اون میتواند این چنین جواب به ما بده. من تعقیب میکردم فرمایشات شما رو و آقای دکتر به خوبی این نسبت ها رو تقسیم بندی کردن. هیچ اکثریتی در اونجا وجود نداره. تمام تلاش، حالا میام در نگاه جمهوری اسلامی عرض میکنم، تلاش جمهوری اسلامی در گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم با طالبان تشکیل یک دولت فراگیر است. پس برمیگردیم به اون موضوع اصلی که جناب عالی سوال فرمود. قطعاً ما علاقمند هستیم که همه اقوام در موضوع حاکمیت حضور داشته باشند و این واقعیت را هم میدانیم که بالاخره طالبان تلاشی کرده و خدمتتون عرض کنم که دولت سابق وابسته به آمریکا رو حذف کرده، آمریکایی‌ها رو بیرون کرده با کمک مردم و امروز هم خودش این حرف رو زده که من میخوام این رو فراگیر کنم. ما باید همین رو سر دست بگیریم، یعنی بدون اینکه بخوایم تخریب بکنیم، بدون اینکه بخوایم یک شرایطی ایجاد بکنیم که به قول معروف طالبان روی لجبازی بیفتد، باید بگیم که بسیار خوب، ما با شما مراوده داریم، ارتباط داریم، دولت شما رو در شرایطی دارم جواب رسمی به شما میدم، دولت شما رو در شرایطی به رسمیت میشناسیم که دیگر اقوام هم به میزان وزنشون و به میزان جمعیتشون و به میزان تأثیرگذاریشون در حوزه‌های جغرافیایی مختلف حضور داشته باشن. نکته بعدی که میخوام اشاره کنم این که در افغانستان باید توجه به این مسئله داشته باشیم که مردم از دولت خودشون چه انتظاری دارن، چی میخوان از دولت خودشون. آنچه که از دولت خودشون میخوان امنیت است، هیچ انتظار دیگر ندارن، نه آب میخوان، نه برق میخوان، نه جاده میخوان، نه بهداشت میخوان، هیچی از دولتشون انتظار ندارن و طالبان این کار رو میتونه بکنه، همونجوری که تا الان هم کرده. شما خوب بود همین سوال رو از آقای یزدانی میپرسیدید یا خبرنگاران آزادی که دارید سوال کنید، ببینید وضعیت امنیت در حال حاضر در مجموعه جغرافیای افغانستان چگونه است. پس بنابراین آنچه که مردم میخواستن تا الان بهشون دادند، اما طالبان با مشکلات عدیدهی روبروست، هم موضوع اقتصاد، هم موضوع بهداشت و درمان، هم موضوع پیشرفت و توسعه و در رأس اینها موضوع مقبولیت. من نمیگم مشروعیت، چون ما از جهت فقه خودمون مشروعیت رو به یه شرایط خاصی میپذیریم، مقبولیت منطقه‌ای و بین المللی برای طالبان امروز یک اصل مهم است. بنابراین من عرض خودم رو اینجا جمع‌بندی کنم، آنچه که در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی مهم است و از لسان رهبر معظم انقلابم بیان شده، رفتار طالبان با جمهوری اسلامی است. بنابراین همه تحلیلگران و اندیشمندان در حوزه مسائل افغانستان، بنده پیشنهاد میکنم که رفتار شناسی طالبان رو باید تحت نظارت قرار بدیم. آیا امنیت مرزهای ما به هم خورده؟ آیا شرایطی پدید آمده که سیل مهاجرت به ایران ایجاد شده؟ آیا اتفاقی افتاده است که کیان شیعه که در افغانستان هیچ پیوستگی هم با هم نداره، حتما آقای دکتر با توجه به اشرافی که دارن این مطلب رو گفتند، پراکنده، جزایر پراکنده هستند، آیا کیانشیه حفظ شده یا خیر، اینها امروز برای جمهوری اسلامی مهمه. پس بر اساس این مسئله ما به جای این که اگرهایی رو مطرح بکنیم که در مورد هر توافقنامه‌ای، در مورد هر همسایه‌ای ممکنه اتفاق بیفته، باید نگاه به این کار داشته باشیم که